جمهوری اسلامی الان با دو طرف متفاوت روبرو هست، یعنی ایالات متحده از یک طرف که اولویت های متفاوتی رو داره، هماهنگی بیشتری رو با اسرائیل داره و به لحاظ ابزارهای فشار و همچنین ابزارهای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار متفاوتی هست از اروپا، که خب به لحاظ قانونی یک سازوکاری که همین بلسنپک باشه یا مکانیزم ماشو باشه در اختیارش هست، اما ورای اون و خصوص در موضوع تحریم ها قادر به ارائه امتیاز خاصی به ایران نیست و همینطور در یک سری موضوعات دیگه فرای موضوع هسته‌ای به خصوص حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و غیره خودش یک سری منافع و اولویت های متفاوتی رو تعریف کرده. لذا این تحولاتی که در این چند سال گذشته از زمان خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده، عملا اون گروهی که زمانی به عنوان 5+1 شناخته میشد رو به سه کشور اروپایی از یک طرف، ایالات متحده از طرف دیگه و روسیه و چین که حالا کم و بیش با ایران هماهنگ‌تر هستند، به سه بخش متفاوت تقسیم کرده. به همین خاطر خیلی دشوار هست که بشه انتظار یک پیشرفت قابل توجهی رو در این مذاکرات داشت و خیلی دشوارتر هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که از دل مذاکرات امروز یک راه حلی برای موضوع هسته‌ای بیرون بیاد که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشه، به خصوص ایالات متحده. لذا به نظر من با توجه به جمعی این پیچیدگی‌ها، اون چیزی که مثلا مقامات آمریکایی هم ازش صحبت می‌کنن و شما اشاره کردید در بحث هماهنگی، بیشتر هماهنگی از این لحاظ هستش که در بحث فشار به ایران چطور با هم هماهنگ باشن، وگرنه از این نظر که بشه به یک توافق مرزت طرفینی دست پیدا کرد، به نظر من همونجور که عرض کردم خیلی دشوار است.
یعنی شما فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا از طرفین اروپایی یا حالا همون سه کشور اروپایی داره به عنوان اهرم فشار بیشتر بر تهران استفاده می‌کنه تا تهران رو متقاعد کنه به اینکه با ایالات متحده آمریکا و اون چیزی که آقای ترامپ می‌خواد به هر حال اون توافق شکل بگیره؟
از جانب آمریکا به نظر من این موضوع به همین شکلی هستش که شما اشاره کردید، ولی طرف اروپایی هم از این موضوع، از بحث هسته‌ای ایران و از مکانیزمی که در اختیار داره، بحث اسنپک، به نظر میرسه که داره استفاده میکنه یا امیدوار هست که استفاده بکنه به نوعی برای تنظیم روابطش با ایالات متحده. ما خب میدونیم که بر سر یک طیفی از موضوعات از بحث تعرفه‌ها گرفته تا حمایت هایی که در داخل دولت آقای ترامپ انجام شده از مثلا احزاب راست افراطی در اروپا و غیره، اختلافات بین خود اروپا و آمریکا بسیار زیاد هست
و حتی مسئله اوکراین رو هم بهش اضافه میشه کرد.
بله بله، 100%، 100%. اون که اصلا یه بحث کاملا امنیتی هست اصلا و ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت داره برای اروپا. خب اینا رو در کنار هم که بگذاریم، الان ایران به یک مسئله تبدیل شده که دست کم در موضوع فشار بر ایران برای دستیابی به یک توافق بین اینها اتفاق نظر است. حالا در جزئیات اختلاف است. مثلا اروپا به نظر میرسه که همین الانش هم همچنان موضع نرمتری رو داشته باشه نسبت به غنی‌سازی در داخل خاک ایران، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام هستن. برجام قطعنامه 2031 غنی‌سازی در داخل ایران رو به رسمیت میشناسه. ایالات متحده این رو نمیپذیره، ولی از طرف دیگه کشور اروپایی خواسته های دیگه ای رو دارن، مثل مثلا تجدید نظر ایران در روابط خودش با روسیه، بحث های منطقی و اینها که در مواردی حتی سختتر و تندتر هست موضعشون از موضع ایالات متحده. لذا این جنبه از موضوع است که من بهش اشاره داشتم.
چقدر فکر میکنید که حالا چون اسم روسیه رو آوردید، خب به نوعی میشه گفت که در این تحرکات دیپلماتیک به ویژه در ارتباط با اروپا روسیه غایب بزرگی خواهد بود و نقشی نمیتونه بازی کنه که بتونه تاثیرگذار باشه، ولی روسیه و چین تا چه اندازه میتونن به عنوان متغیرهایی به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل بکنن در این میون؟ چون خب صحبت از این هم بوده که ایران از روسیه و چین هواپیماهایی هم دریافت بکنه و این صحبت ها همچنان در گردش هست در رسانه ها.
مسئله جنگنده ها، مسئله سخت افزارهای نظامی، این یک مسئله بلند مدت تری هست، چون ما میدونیم که حتی اگر مثلا الان قرارداد خریدی هم انجام بشه، حداقل 2-3 سال طول میکشه تا اینها تحویل داده بشه، آموزشش انجام بشه و اینها. اون چیزی که در کوتاه مدت، یک و دو، در موضوعی که الان فوریت داره، یعنی بحث هسته‌ای مهم هست برای ایران در بحث روسیه و چین، حمایت سیاسی هست که این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و همینطور به عنوان اعضای برجام میتونن که به عمل بیارن. ما اگر که نگاه بکنیم از فوریه، تقریبا از همون زمانی که نامه آقای ترامپ به خامنه ای ارسال شد و بعد صحبت ها درباره مذاکرات مستقیم غیر مستقیم غیره آغاز شد، یک هماهنگی های مستمری بین ایران، روسیه و چین یا دست کم گفتگوهای مستمری ادامه داشته که طی این هفته های اخیر تشدید هم شده. چیزی که ایران انتظار داره از این دو کشور که احتمال انجامش هم خیلی زیاد هست این هستش که در صورتی که چه الان مذاکرات به بنبست بخوره و در اکتبر اسنپک فعال بشه و چه تمدید بشه بعد از 6 ماه دوباره بخواد این اتفاق بیفته، این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت بیانیه‌ای بدن و اعلام بکنن که این بازگشت و تحریم‌ها غیرقانونی هست و ما به این متعهد نیستیم، نمیتونن که این رو وتو بکنن. اما به عنوان دو کشور دارای وزن به خصوص در بین کشورهای اصطلاحا جنوب جهانی، اگر که اینها ابراز عدم التزام بکنن به بازگشت تحریم‌ها میتونه که روزنه خیلی مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. لذا این اهمیت سیاسی و دیپلماتیک این دو کشور هست که ایران رو تا حدی به پیدا کردن یک روزنه در بین این فشارهای دو جانبه از جانب ایالات متحده و اروپا امیدوار نگه داشته.
و یک بازیگری هم در این میون هست که اصولا نشون داده که چندان به قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیست و حتی منتظر تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک هم نمیمونه، اون هم اسرائیل هست و آقای نتانیاهو. فکر میکنید که در این شرایط تهران خودش رو آماده سناریوهای دیگه کرده؟
ادامه جنگ به یک شکلی، حالا نه لزوماً اون جنگ مستقیم، شاید به شکل غیر مستقیم، شاید به شکل جنگ در منطقه خاکستری، چیزی که ازش در ادبیات تخصصی منازعه یاد میشه، این تقریبا قطعیه. یعنی نمیشه انتظار داشت که اساسا حتی با وجود یک توافقی که در اون ایران بپذیره که مثلا یک کنسرسیومی تشکیل بده، غنی‌سازی رو در داخل خودش تعلیق بکنه و اینها، بخواد اسرائیل از این موضوع دست برداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نتانیاهو همین 1-2 هفته پیش بود که شروط خودش رو برای یک توافق بیان کرد و گفتش که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه، موشک‌هاش نباید برد بیش از حدود 400 کیلومتر 380 کیلومتر داشته باشن در کلیت برنامه موشکیش و همینطور باید حمایتش رو از گروه‌های سلاح نیابتی در منطقه متوقف بکنه. خب معنی این هستش که خواسته هایی که اسرائیل داره، همونجور که شما هم اشاره کردید، متفاوت هست و خب اسرائیل نشون داده که به اون روی کردن پایبند نیست. حالا این چیزی هستش که قطعا نسبت بهش آگاهی وجود داره، اما اینکه چه میزان آمادگی برای مقابله با این وجود داره بحث دیگه است. ما همین الانش داریم میبینیم انفجارهایی که داره اتفاق میفته، حالا یه بخشش به انفجار گاز نسبت داده میشه و غیره، ولی از طرف دیگه ما گزارش های رسانه های بین المللی رو داریم که درباره اینکه اینها کار سرویس های مخفی اسرائیل باشه دارن گمانه زنی میکنن و این احتمال خیلی بالا هم هست. لذا من فکر میکنم که در هر صورت با توافق یا بی توافق در موضوع هسته‌ای، اسرائیل همچنان پیگیر یک جنگ فرسایشی با ایران هست که در
این
اون
توانایی رو میبینید آقای عزیزی در اسرائیل با توجه به درگیریش در جبهه های مختلف؟
ببینید، نقطه قوت اصلی اسرائیل، چیزی که در همین جنگ مستقیم هم بهش کمک کرد، یکی بحث اطلاعات هست و یکی بحث تکنولوژی. دقیقا دو موضوعی که جمهوری اسلامی درش ضعف داره و نه تنها جمهوری اسلامی، در این زمینه اسرائیل در منطقه با اختلاف بسیار زیاد دست بالاتر رو داره. خب این دو تا فاکتور رو در کنار هم دیگه که در نظر بگیریم، شما نگاه کنید میشه یه الگوی رو تصور کرد که در اون خب اسرائیل هر از چندی در چارچوب اون اصلاح در واقع استراتژی موسوم به چمنزنی، اگر که احساس بکنه یه تهدید فوری‌تری وجود داره، بیاد به سمت اقدام مستقیم، بعد دوباره برگرده به منطقه خاکستری و اقدامات اطلاعاتی عملیاتی و غیره، چیزی که الان داره اتفاق میفته. یعنی ما باید کانسپتی که از مفهوم جنگ بین ایران و اسرائیل در ذهنمون هست رو یه خورده بازنگری بکنیم. این که مثلا یک سال جنگ مثل چیزی که مثلا در غزه هست بخواد اتفاق بیفته، لزوما اینطور نیست. جنگ همین الانش هم در جریانه، فقط شکلش عوض میشه و از اصطلاحاً از سایه میاد به زیر آفتاب و برمیگرده، وگرنه من فکر نمی‌کنم که در آینده قابل پیشبینی بخواد این منازعه، حتی عرض کردم با وجود یک توافقی در موضوع هسته‌ای، بخواد که پایانی براش متصور باشه.